بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 468 سوره غافر هستیم، سوره چهلم قرآن کریم یا سوره مؤمن، نام دیگر این سوره سوره مؤمن هست. آیات 8 تا 16 رو توفیق داریم انشاءالله در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انك انت العزیز الحکیم. فقهم السیئات و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته و ذالک هو الفوز العظیم. خب در پایان جلسه قبل در آیه 7 از فرشتگانی صحبت شد که حاملان عرش الهی هستند و حمد و تسبیح خدا میگویند و در ضمن برای مؤمنان استغفار میکنند، طلب مغفرت میکنند از خدا در نیایش های خودشون برای انسان هایی که اهل توبه هستند، اهل انابه هستند، اهل ایمان و بازگشت به خدا هستند، دعا میکنند. دعای اولشون رو در جلسه گذشته خوندیم، به این شکل بود: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. خدایا تو که رحمتت و علمت بر همه جهان گسترده هست و همه جهان رو فرا گرفته، بیامرز و ببخش کسانی را که توبه کردند، بازگشتند به سوی تو، تصمیم گرفتند که از این پس راه تو را پیروی بکنند. خدایا آنان را از عذاب دوزخ نگه دار. حالا دعای دومشون رو در آیه 8 داریم: ربنا و ادخلهم جنات عدن. پروردگارا آنان را وارد کن به بهشت های جاودان. التي وعدتهم، اون بهشت هایی که تو به آنان وعده داده ای. و همینطور هر کسی را که شایستگی دارد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان، یعنی خدایا اون بخشی از اعضای خانواده هم که امکان ملحق شدن به آنان در بهشت هست، تو اونها را هم به اینها ملحق بکن. انک انت العزیز الحکیم. تو خود تو هم عزیز هستی هم حکیم هستی. همواره گفتیم که نامهای خدای متعال که در پایان آیات میاد تعلیل اون مطلب پیش از اون هست، یعنی خدایا این خواسته‌ای که ما از تو داریم، تو میتونی این خواسته رو انجام بدی، کسی نمیتونه مانع تو بشه اگر بخواهی این خواسته رو انجام بدی، چون تو عزیز هستی. عزیز یعنی شکست ناپذیر، کسی که اونقدر صلابت داره، قدرت داره که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه او رو شکست بده یا مانع انجام کاری بشه که او میخواد انجام بده. در ضمن حکیم هم هستی. در میان انسانهای کسی قدرتمند میشه، ممکنه که کارهاش دیگه از روی حکمت نباشه، خدای نکرده وقت دچار فساد بشه، اما خدای متعال با همه قدرتی که داره حکیم هم هست. یعنی خدایا قدرتش رو که داری، حکیم هم که هستی، اگر این خواسته‌ای که ما داریم درباره مؤمنان خواسته درستی هست تو اجابت بکن. اما دعای سوم: وقهم السیئات. خدایا این مؤمنان توبه کار را، این مؤمنانی رو که به سوی تو برگشتند و تصمیم گرفتند که از تو اطاعت بکنند و این کار رو هم کردند، در صحنه قیامت اینها رو از بدیها نگه بدار و کسی را که تو از بدیها نگه می‌داری در آن روز فقط رحمته، او رو مورد لطف و رحمت خودت قرار داده ای. اینجا مفسران بحث کردند که بدیهایی که روز قیامت وجود داره و فرشتگان میخواهند که خدای متعال بندگان مؤمن خودش رو از اون بدیها حفظ بکنه چیه؟ گفتن اون چیزهایی که در موقفهای مختلف قیامت پیش میاد، مثل اینکه آبروی انسان اونجا میره دیگه، وقتی پرونده اعمال اعلام میشه این همه ببینن، این خیلی یعنی از خود عذاب، خود این هم دوباره یک عذابی هست دیگه که این آدم درسته حالا ایمان داشت توبه کرد، ولی قبل از توبه چه کرد، چه کارهایی رو مرتکب شده بود، چه ویژگی هایی داشت، چه رفتارهایی داشت، و یا اون صحنه ها، اون صحه ها، اون فریادهایی که اونجا هست، اون لرزشی که بر اندام انسان میفته، اون ترس و هول و هراسی که شامل انسان ها میشه. ذالک هو الفوز العظیم، خدایا اگر تو آنان را از بدیها حفظ بکنی و مشمول رحمت خودت قرار بدی، این فوز بزرگ هست، کامیابی بزرگ هست. خب دعای فرشتگان تا اینجا تمام میشه، سه تا دعا داشتن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دوم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ودعای سوم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. در ضمن به ما هم مناجات رو یاد دادن که اگر میخواهیم با خدا مناجات بکنیم، سخن بگوییم، اول طلب مغفرت بکنیم برای خودمون، خدا رو به فراگیری رحمت و علمش سوگند بدیم که ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. اول با خدا صحبت بکنیم از اینکه خدایا ما برگشتیم به سوی تو، طلب مغفرت میکنیم، خدای ما رو پاک کن، خدای ما دیگه از این پس تسلیم تو هستیم، از این پس در صراط مستقیم میخوایم حرکت بکنیم. بعد از اینکه طلب مغفرت و بخشش کردیم، طلب بهشت بکنیم برای خودمون و پدران و همسران و فرزندانمون، و خدا رو در هر دعا به نامهای مناسب اون دعا بخوانیم. مثلا در اون بخش بخشش رحمت و علمش او رو یاد بکنیم، در این بخش ورود به بهشت به نام عزت و حکمتش او را بخوانیم. خدایا این کار از تو بر میاد، تو میتونی این کار رو انجام بدی. و در مرتبه سوم از خدا بخواهیم که ما رو از موقفها و ایستگاه ها و مراحل مختلف قیامت به سلامت عبور بده و از بدی ها، استراب ها و احیانا صحنه هایی که با افشای پرونده ما ممکنه باعث سرفکندگی ما بشه، خدا ما رو عبور بده. حالا ادامه بحث، خدای متعال از وضعیت کافران صحبت میکنه در قیامت و از این طریق میخواد ما رو متنبه بکنه و متوجه بکنه که سعی بکنید زودتر مسیر الهی رو در پیش بگیرید و از مسیر شرک همه مشرکان باید دست بردارن. قرآن آمده برای اینکه انسانها رو به توحید دعوت بکنه، پیامبر آمده برای اینکه انسانها رو به توحید دعوت بکنه. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تؤمنو فالحکم لله العلی الكبیر. روز قیامت که می شود اون کسانی که کافر شده بودند در دنیا و حقایق رو انکار می کردن می پوشوندن حقایق الهی رو، یا نادان، اینها مورد خطاب قرار میگیرن. بهشون گفته میشه که لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، اون خشم خدا نسبت به شما و دشمنی خدا با شما در روز قیامت امروز بزرگتر است از دشمنی شما با خودتان. معنای این آیه خیلی مهمه که ما مورد توجه قرار بدیم. ببینید روز قیامت که میشه همه چی آشکار میشه دیگه، همه چی برملا میشه. وقت انسان کافر خودش از خودش بدش میاد، به خودش میگه آخه تو چرا اینقدر لجاجت داشتی، چرا انبیا رو قبول نکردی، چرا توحید رو قبول نکردی؟ تو همین دنیا هم هست، گاهی وقتا میگیم که از خودم لجم گرفته. این تعبیر رو حتما به کار بردید یا شنیدید شما. یه کسی میگه که از دست خودم عصبانیم، آخه من چرا این کار رو باید بکنم، من چرا این بیدقتی رو بکنم، من چرا باید مثلا اینطوری رانندگی بکنم که تصادف بکنم، من چرا این حرف رو زدم. ندارید؟ از یه کسی از خودش عصبانی، از خودش ناراحته. روز قیامت این خیلی اوج میگیره. اونجا وقتی که افراد میبینن حقیقت چی بوده و چی هست، از خودشون بدشون میاد که آخه این وضع، ما چرا تو دنیا اون کارها رو کردیم. این آیه میفرماید که خدا از شما نسبت به خودتون، خدا بیشتر از شما بدش میاد. میخواید وضع رو بدونید چیه؟ اینطور نیست که اونجا مورد مرحمت و محبت خدا قرار بگیرید، نه، چون نتیجه عمل خودتونه، نتیجه عمل خودتونه، چیزیه که خودتون کاشتید توی دنیا، الان اونجا برخوردار هستید از اون، الان اونجا اون رو درو میکنید. چرا استدعون الى الایمان فتکفرون؟ چون شما در دنیا به سوی ایمان دعوت شدید ولی کفر می‌ورزیدید. مرتب شما رو دعوت می‌کردند به سوی راه خدا و ایمان به خدا و توحید و شما مرتب کفر می‌ورزیدید. هر چه قرآن برای شما خونده می‌شد اصلا توجه نمی‌کردید. هرچه رهبران الهی، پیام‌آوران الهی، مبلغان الهی اینا شما رو دعوت میکردن اصلا توجه نمیکردید. استمرار رو میرسونه فعل مضارع، تدعون تکفرون، تدعون تکفرون، دعوت میشدید ولی کفر میورزیدید. پس اینکه خدا شما رو دشمن میداره روز قیامت مال اینه که شما در دنیا دعوت‌های مکرر به سوی خدا رو، چه دعوتی که خود خدا کرده در همین قرآن کریم، قرآن کلام خداست دیگه، ما انسان‌ها رو خدا در این قرآن دعوت کرده به سوی ایمان به خودش. انسانی که این رو نادیده می‌گیره، خب روز قیامت خودش از خودش بدش میاد، بله، ولی بیشتر از اون خدا از این آدم بدش میاد. قالو، اینها اون روز میگویند ربنا، یعنی بعد از اینکه اینها این وضع رو میبینن، رو میکنن به سوی خدا، میگن پروردگار ما، ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی. ما به گناهانمون اعتراف میکنیم خدایا، ما گناهکاریم، بله ببخشید ما رو گناه کردیم. و هل الی خروج من سبیل، خدایا آیا راهی هست که ما از این وضعیت خارج بشیم؟ راهی برای خروج از این بحران هست؟ خدایا آیا ما میتونیم این عمل کردمون رو، این کارنامه‌مون رو خدایا میتونیم جبران بکنیم؟ کسی مردود شده، نمره نگرفته، به مدرسه یا دانشگاهش میگه راهی هست ما اینو جبران بکنیم؟ بله، تا کارنامه صادر نشده راهی هست، اما اگر دوره تمام شد و کارنامه هم صادر شد، نه دیگه تمام شد دیگه. شما در دنیا فرصت داد به شما خدا، گفت توبه کنید، گفت برگردید، اما شما برنگشتید. دنیا تمام شد، مردید، وارد برزخ شدید، رسیدیم به قیامت، پایان تاریخ، همه مردن، دوباره زنده شدید. بس دو بار مردیم، دو بار زنده شدیم. یک بار مردیم به این معنا که از این دنیا مردیم رفتیم، ولی روحمون به حرکت برزخی خودش ادامه داد. بار دوم نفخ صور دمیده شد و همه مردن، ارواح هم مردن و دوباره قیامت شد، همه زنده شدیم. الان دیگه نه، الان دیگه فرصتی برای بازگشت نیست. ما در سوره زمر آیه 68 ملاحظه بفرمایید، اونجا فرمود که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، که ما در جلسه 466 اون آیه رو بحث کردیم. بعضی از مفسران هم گفتن نه، این دو مرگ و دو زندگی منظوری نیست. یک، حیات وقتیه که ما متولد شدیم، خاک، نطفه، علقه، مزغه، چه تا متولد شدیم، این یه حیاته که ما پس از اون که خاک بودیم زنده شدیم. وقتی در قالب خاک بودیم، مرده بودیم، زنده شدیم. مرگ و زندگی دوم همینه که از دنیا میریم، وارد برزخ میشیم و دوباره در قیامت زنده میشیم. این با این فرضه که ارواح مرگ نداشته باشن. یه عده هم همون حرف اول رو زدن که عرض کردم، یعنی یک مرگ پایان زندگی در همین دنیاست و یک مرگ در آستانه قیامت که اونجا حتی ارواح هم میمیرن و دوباره زنده میشن. فاعترف نابذنو بنا فهل الی خروج من سبیل، خدایا آیا راه خروجی از این بحران، از این وضعی که ما داریم هست؟ خب پاسخ اینه که خیر دیگه، تمام شده دیگه. شما تو دنیا نیستید که بخواهید جبران بکنید، شما الان در قیامت هستید، دیگه امکان بازگشت نیست. چرا ذالکم، دلیل رو بیان میکنه، این وضعی که شما دارید به این خاطره که بانه اذا دعی الله وحده کفرتم، یادتونه وقتی که بحث خدا بود، بحث توحید بود، شما دعوت می شدید به سوی توحید، کفرتم، کفر می ورزیدید، می گفتید که یعنی ما چند خدا رو تبدیل کنیم یک خدا، اجعل الالهه الها واحدا و این یشرک بهی تومنو. اگر بحث شرک به خدا مطرح می شد، شما پایه بودید، شما می گفتید بله این حرف خوبیه، باید به خدا شرک ورزید. باز این بحث رو هم ما در سوره های قبلی داشتیم، از جمله در سوره زمر آیه 45 همین مطلب آمده بود که و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. وقتی که بحث توحید مطرح می شد، آدمایی که قیامت رو قبول نداشتن، اینها خیلی بعدشون میومد میگفتن آی حرفا چیه، خدا کیه، چیه اینا رو چرا میگی؟ اما وقتی که از اونایی که غیر خدا اینها میپرستیدن سخن به میان میامد، اینها خیلی شاد و خوشحال میشدن. فالحکم لله العلی الکبیر، بنابراین حکم، حکمرانی، قضاوت، داوری، تصمیم گیری در اینجا در قیامت برای خدایی است که علی کبیر هست، هم والا هست و هم او هست که فقط بزرگه. خب این بخش تمام، وارد بخش دیگری از این سوره مبارکه میشیم. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. از قیامت سخن گفت، از وضعیتی که مؤمنین دارن، وضعیتی که مشرکین دارن. حالا در این بخش از آیات دوباره سراغ زنده ها میاد، کسانی که توی همین دنیا دارن زندگی میکنند. ای انسانی که الان در این عالم ملک داری زندگی میکنی، آیا گزارشی که از قیامت به شما دادیم برای شما فایده ای داره یا نه؟ آیا نمیخواهید که یک کمی فکر کنید، یک کمی بیاندیشید؟ ببینید این رزق و روزی که دارید استفاده میکنید از کجاست؟ کی اینها رو داره برای شما فراهم میکنه؟ آیا اگر باران نیاد شما غذایی دارید که بخورید؟ این باران رو کی میفرسته؟ غیر از اینه که باران رو خدا میفرسته، غیر از اینه که رزق و روزی شما دست خداست؟ نمیخواید آیات الهی رو ببینید؟ نمیخواید به خدا ایمان بیارید؟ خیلی زیباست. صحنه قیامت رو ترسیم کرد، حالا اومده زنده ها رو داره هشدار میده. نمیخواید رابطه خودتون رو با خدا خالص بکنید؟ نمیخواید دست از شرک بردارید؟ نمیخواید دست از عبادت غیر خدا بردارید؟ نمیخواید دست از اطاعت غیر خدا بردارید؟ ای انسان ها، هو الذی یریکم آیاته. میدونید خدا کیه؟ خدا همون کسیه که نشان میدهد به شما آیاتش را در این دنیا. این همه نشانه های خداست که در این عالم هست. خودتون نشانه خدا هستید، دوربرتون همه نشانه خدا هست. ینزل لکم من السماء رزقا، از جمله نشانه های خدا که خدا اون رو به شما داره نشون میده اینه که ینزل و فرود می آورد برای شما از آسمان روزی را، بارون میاد، زمین احیا میشه، این خورشید میتابه. خورشید نباشه دیگه بشری نخواهد بود، باران نباشه انسان دیگه نمیتونه حیات داشته باشه. ولو بله و ما یتذکر الا من ینیب، خود خدا پاسخ میده که کسی پند میگیره از این حرفایی که ما میزنیم که تصمیم گرفته باشه که به خدا برگرده. اگه کسی تصمیم نگرفته که به سوی خدا بیاد، از این حرفا هم پند نمیگیره. و ما یتذکر و پند نمیگیرد از این سخنان الا من ینیب، مگر کسی که تصمیم گرفته باشه که به خدا رو بیاورد. یونید مزارم هست، یتذکرم هم مزاره، یونزلو هم مزاره، یوریکم هم مزاره، اینا همه یعنی مستمر ها. هر لحظه، هر روز، هر وقت مرتب این چرخه تکرار میشه. خب آیا شما از اونایی هستید که تصمیم گرفتید به سوی خدا برگردید یا نه؟ اگر از اونایی هستید که تصمیم گرفتید که رو به سوی خدا کنید، فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، نگران کافران نباشید. خب بله، کافران دوست ندارن که شما به سوی خدا برگردید، ولی شما مسیرتون رو اصلاح کنید، عبادتتون فقط خالص برای خدا باشه. فدعو، اگر از انسانهای متذکر هستید، اگر از انسانهایی هستید که منیب هستید، به سوی خدا برگشتید، بخوانید خدا را مخلصین له الدین، در حالی که خالص کرده اید برای او عبادت خودتان را. مغز دین عبادت خداست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اون دال مرکزیش اینه. یه کسی در یه جمله بگه دین چیست، دین یعنی شما کیو عبادت میکنی، اون دین شماست. اگه خدا رو عبادت میکنی شما موحدی، اگه غیر خدا رو عبادت میکنی شما مشرکی. خب عبادت خدا یعنی چی؟ همیشه گفتیم عبادت خدا ملازمه با اطاعت خداست. اگه کسی خدا رو عبادت میکنه، در برابر خدا خودش رو هیچ میانگاره، خدا رو خالق خودش میدونه، رب خودش میدونه، معبود خودش میدونه، یه همچین کسی غیر خدا رو دیگه اطاعت نمیکنه. فقط از کسانی اطاعت میکنه که خدا اجازه داده باشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب باز خدا رو برای ما معرفی میکنه، در آیه 15 هم خدا رو برای ما معرفی میکنه. خدا رفیع الدرجات است، ذوالعرش است، یلقی الروح من امره است، علی من یشاء من عباده. سه تا وصف اینجا آورده. رفیع الدرجات دو جور معنا شده، هم خدا درجات و مرتبه شما انسانها رو اگر به عبادت او بپردازید میبره بالا. خب مؤمنین در درجات مختلف هستن دیگه. و هم خودش بلند مرتبه هست، یعنی چون او بلند مرتبه هست مرتبه شما رو هم میتونه ببره بالا. هم ذوالعرشه، صاحب عرشه. عرش جایگاه فرمان روایی بر این عالم هست، جایگاهیه که این عالم از اون جایگاه ساخته میشه و تدبیر میشه امورش. صاحب اون جایگاه خدا هست. و هم خدای متعال القا میکند روح را از جانب خودش بر هر کس که بخواهد از بندگانش. این هم معنای گسترده‌ای داره. روح از نبوت شروع میشه تا هر امر خیر و نیک دیگری. اگر به کسی وحی میشود، اگر کسی قلبش نرم میشه برای اینکه لطف الهی اونجا مستقر بشه، اینا همه لطف الهی هست، همه روح و ریحان و نفخه الهیه. این نفخه که با برکت هست از سوی خدا به سمت شما وزیدن میگیرد. لیون در یوم طلاق، وحی میاد برای کسی که پیامبر شده از بندگان خدا تا او با وحی انذار بدهد روز ملاقات را. طلاق با ت دو نقطه هست، نه با تای دسته دار. طلاقی، ملاقات. روز قیامت روزیه که روح با بدن ملاقات میکنه، انسانها با یکدیگر ملاقات میکنن، ظالم و مظلوم اونجا با یکدیگر ملاقات میکنن، مستضعفین و مستکبرین با یکدیگر ملاقات میکنن، پیامبران و مردم با هم ملاقات میکنن، خدا و مردم اونجا با هم ملاقات میکنن. مردم همه در صحرای محشر جمع شدن، همه چی عیانه، باید پاسخگوی عملکرد خودشون باشند. خب انبیا آمدند، وحی الهی بهشون نازل شده، روح الهی بهشون نازل شده که اینجا کنایه از وحیه، برای اینکه ما مردم رو انذار بدهند از روز تلاقی، از روز قیامت، از روزی که اونجا همه چی آشکار میشه و ما همه به همدیگه رو ملاقات میکنیم و بعد پاسخگوی عمل خودمون باشیم. انبیا برای این اومدن دیگه، لیون ذره یوم الطلاق، ای مردم روز قیامتی هست، حواستون باشه، اونجا باید پاسخ عمل کردتون رو بدید. یوم هم بارزون، یوم الطلاق چه روزیه؟ روزیه که هم بارزون، انسان ها همه اونجا آشکار میشن، نه فقط خودشون آشکار میشن، اعمالشون هم آشکار میشه. یعنی میگن این انسان این بود، تو این بودی. آدمیزاد اونجا میاد با همه عمل کردهای خوب و بدش. لا یخفا علی الله منهم شیء، چیزی مخفی نیست بر خدا از عمل کرد انسان ها، شیء حتی یک ذره، هیچی. نه که تو دنیا مخفیه، نه، تو دنیا هم مخفی نیست بر خدا چیزی، منتها ما انسان ها فکر میکنیم که مخفی کاری داریم میکنیم، اما روز قیامت این به وضوح جلوی چشم همه هست. دیگه مخفی کاری که در دنیا ممکن بود کسانی انجام بدن و انجام میدادن، اونجا امکان نداره، همه چی عیان و آشکاره، انسان و اعمالش. در اون روز خطاب میشود لمن الملک الیوم، فرمان روایی امروز از آن کیست؟ پاسخ داده می شود لله الواحد القهار، برای خدای یگانه چیره دست غالب و قهار. یعنی کسی اینجا دیگه بدون اذن خدا کاری نمیتونه بکنه. خب این ندا مال کیه؟ ممکنه پچ پچ میان خود آدم هاست. خب جمع شدن، رئیس کیه؟ قدرت دست کیه؟ فرمان روا کیه؟ خودشون میگن معلومه، خدا دیگه، همه چی آشکاره. ممکنه ندای فرشتگان باشه، ممکنه ندایی از جانب خدا باشه، فرقی نمیکنه. به هر حال اونجا همه چی واضحه، هیچ چیزی مخفی نیست، همه میفهمن که فرمان روایی روز قیامت از آن خدا هست. خدا هم واحده دیگه، شریک و رفیق و اینا نداره، شریک نداره، ببخشید، شریک نداره، کسی در منصب خدایی با خدا شریک نیست و قهاره. یعنی اونجا کسی نمیتونه که جلوی اوامر خدا رو بگیره. خب این جلسه هم تمام شد. آیات مهمی بود، اگر ما رو به فکر فرو ببره بر محور توحید و شرک، مخصوصاً توحید عبادی، مخصوصاً توحید عبادی، این که ما چقدر برای خودمون این مسئله رو حل کردیم که همه کاره عالم خدا هست، همه چی دست خدا هست. اگر خدا نخواهد یه برگ پوسیده زرد از درخت بر زمین نمیفته، اگه خدا نخواد همچین اتفاق نمیفته. اگه اینطوریه بس رابطه‌مونو با خدا اصلاح بکنیم. الا لله الدین الخالص، توی سوره قبلی خوندیم، اینجا میفرماید که فدع الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، خدا شناسیمون رو درست بکنیم. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، فالحكم لله العلي الكبير، یا این فراز و ما يتذكر الا من ينيب. سعی کنیم که دعای فرشتگان شامل حال ما بشه، اگه خطا و اشتباهی هم داشتیم توبه کنیم، استغفار کنیم، تا مشمول دعای فرشتگان بشیم، برای ما دعا کنند. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. خدایا ما رو به فوز عظیم برسان، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که از بدیهای روز قیامت محفوظند، از اون صحنه های هولناک محفوظند. خدایا ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده، ما رو از ذاکرین قرار بده، ما رو از موحدین قرار بده. فقط به ما توفیق عبادت خودت رو عنایت کن، توفیق اطاعت از خودت رو به ما عنایت بکن. خدایا ما رو دوستدار توحید و مباحث توحیدی قرار بده، تا مشمول این آیه نباشیم که فرمود ذالکم به انهو اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تؤمنون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.